بسم الله الرحمن الرحیم. این بخش چهارم است از رشته دروسی که تحت عنوان فلسفه تاریخ داشته ایم. در دو نوبت گذشته به شرح و تبیین اندیشه هگل و خصوصا فلسفه تاریخی او پرداختیم و دانستیم که او به منزله یکی از معلمان بزرگ اندیشه تاریخی که نفوذ و تأثیر سخن و فکر او تا زمان حاضر هم به قوت تمام باقی است، چه فلسفه‌ای و مکتبی رو عرضه کرده است و اجمالا اون نظریه بسیار مهم و اون متافیزیک ستبر که در فلسفه تاریخ از اون نام می بردیم و می گفتیم که در فلسفه نظری تاریخ فیلسوفان به روحی و عقلی قائلند که در ورای تاریخ قرار داره و انسانها به منزله جسم اون روح و ابزار دست او هستند، در فلسفه هگلی به خوبی به چشم می خورد. به خاطر اینکه در مورد فلسفه هگل بیش از آن ما فرصت نداشتیم که سخن بگوییم، تا همونجا که گفتیم گمان میکنیم که اجمالا اندیشه او آشکار شده باشه. در این نوبت و در چند نوبت آینده از فلسفه تاریخ کارل مارکس که به نام ماتریالیزم تاریخی نامیده میشود سخن خواهیم گفت. کارل مارکس یکی از عظیمترین و مؤثرترین مکاتب رو در فلسفه تاریخ به وجود آورده و اساساً مکتب مارکسیسم به یک معنا چیزی جز نوعی فلسفه تاریخ بیش نیست. در حقیقت یک نگرش سراپا تاریخی است به اجتماع، به اقتصاد، به انسان و در تمام این موارد نوعی فلسفه تاریخ به کار گرفته شده است تا انسانها رو و جوامع رو و اقتصاد رو از اون دریچه به ما نشان بده. به این خاطر است که در حقیقت امروزه وقتی سخن از فلسفه تاریخ می رود، نزد کسان بسیاری تنها مکتبی که تداعی می شود همین مکتب کارل مارکس. البته توجه داریم که در واقع و نفس الامر چنین نیست و فلسفه تاریخ انحصار به مکتب کارل مارکس نداره، گرچه اونچنان که اشاره کردم از نافذترین و عظیمترین و وسیعترین و مؤثرترین اندیشه ها در فلسفه تاریخ بوده و هست و هنوز هم درباره او سخنهای بسیار گفته می شود، کتابهای بسیار نوشته می شود و البته جرح و تعدیل های فراوان هم در آن روا داشتند و روا می دارند. مقدمتاً بد نیست که در زمینه خود زندگی کارل مارکس و آغاز کار او و چگونگی رشد تفکر او تا حدی سخن بگوییم. علل خصوص در این نوبت اشاره خواهیم کرد به جریان‌های فکری که در زمان مارکس وجود مؤثر داشته و محیط رشد و پرورش فکری او را تشکیل می‌داده و چگونگی تأثیر این اندیشه‌ها در مکتب مارکسیسم و به خصوص در فلسفه تاریخ او که مورد بحث مستقیم ماست. مارکس خودش یک جوان آلمانی بود. در سال 1818 به دنیا آمد و در سال 1883 وفات یافت. بنابراین سراپا همه عمر خودش رو در قرن 19 هم گذراند. از دوستان نزدیک هگل و همکار مستقیم او که فردریک انگلس بود، او هم تمام عمر خودش رو در قرن 19 هم گذراند. وقتی که ما اشاره میکنیم به قرن 19 هم، و تأکید میکنیم که عمر این دو متفکر و دو بانی مکتب در این قرن سپری شده است، در واقع میخوام اشاره کنیم و نشان بدیم که کسانی که با فضای فکری قرن 19 آشنایی دارند توجه داشته باشند که این دو شخص در چه فضایی بزرگ شدند و تنفس کردند. کارل مارکس در یک خانواده به دنیا آمد که به لحاظ زندگی از طبقه متوسط بودند و پدر او یک وکیل بود، یک حقوقدان بود و خود مارکس در کمال آسانی و راحتی دوره دبستان و دبیرستان خودش رو گذراند و بعد وارد دانشگاه شد و دانشگاه خودش رو هم در بن و برلین سپری کرد و تز دکترای او درباره تفاوت‌های فلسفه طبیعی و فیزیک نزد زیمقراطیس، دموکریتوس و اپیکور بود. این نوشته مارکس البته در زمان خود او به چاپ نرسید، ولی پس از مرگ او ضمن مجموعه آثار کارل مارکس و فردریک انگلس الان در اختیار است و به خوبی میتوان دید که حتی از همون ایام جوانی که هنوز مارکس آشنایی با اندیشه های فیلسوفان سیاسی پیدا نکرده بود و هنوز علل اصول یک حقوقدان محسوب میشد و رشته تحصیلی او حقوق بود، ریشه های تفکر ماتریالیستی و بریدن از اندیشه های معنوی در همین رساله دکترای او هم به چشم میخوره. مارکس پس از این که دانشگاه رو ترک گفت، به توسط یکی از دوستان خودش وارد کار ادیتوری یکی از روزنامه های آلمان شد به نام راینیشت سایتونگ و در اونجا مشغول کار شد. در اینجا بود که مارکس به ضعف و فقر اندیشه سیاسی و اقتصادی خودش پی برد، به طوری که خود او در مقدمه یکی از کتابهاش که بعدا هم ذکری از آنها خواهیم کرد توضیح میده، میگه در روزنامه مباحث مختلفی طرح میشد، مقالات گوناگونی به اونجا فرستاده میشد و علل خصوص در زمان مارکس و در فرانسه اون روزگار اندیشه های سوسیالیستی و کمونیستی رشد بسیار پیدا کرده بود و شاگردان اون مکتب و پیام آوران او در اروپا پخش شده بودند و من جمله در آلمان و در روزنامه ها مقاله می نوشتند، کتابچه ها و دفترچه ها و اعلامیه ها پخش می کردند و اندیشه سوسیالیسم رو می گستردند. مارکس رفته رفته چه از طریق دوستان خودش، چه از طریق اجتماعاتی که پدرش در آنها شرکت می کرد و چه از طریق روزنامه‌ای که در او کار می کرد رفته رفته با این افکار آشنا شد و مخصوصا همطوری که خودش ذکر میکنه در این روزنامه بود که مباحث سوسیالیسم فرانسوی رفته رفته داخل شد و در یکی از جهتگیری های خیلی حادی که مارکس در یکی از موارد همین مباحثات انجام داد روزنامه به خطر افتاد و تحت سانسور شدید نزدیک بود دراب و مدیران روزنامه ترجیح دادند که خط مشی روزنامه را اندکی ملایم تر کنند و به این ترتیب بود که مارکس از این کار کردن در این روزنامه استعفا کرد و بیرون اومد و از اونجا به بعد به مطالعات سیاسی و اقتصادی خودش پرداخت. بنابراین از حدود 1840 اون وقتا به بعد بود، هنوز مارکس یک جوان 30 ساله نشده بود که آغاز کرد به کار مطالعات بسیار بسیار وسیع در زمینه‌های اقتصادی و در زمینه‌های سیاسی، همطور که گفتم خصوصا با توجه به این که به فقر خودش در این زمینه پی برده بود و در شرکتی که در اون مباحثات کرده بود به اون نشان داده بود که بیش از اونها او میباید بدانه تا در قلم زدن، در سخن گفتن و در مباحثات تواناتر باشه. بعد از این ماجرا مارکس دوران ازدواجش فرا میرسه با معشوق خودش به نام ینی وستفالن و پس از اوست که رخت به پاریس میکشه. در پاریس مارکس دوران شکوفاییش آغاز میشه. در واقع در اینجاست که سوسیالیست های فرانسوی رو میبینه، در اینجاست که با پرودان به طور مستقیم وارد مذاکره و مباحثه و بعد نقادی شدید میشه. بسیار از کتابهاش رو در این دوران می‌نویسه. در اینجاست که با انگلز دوست تمام عمر آینده خودش آشنا میشه و همکاریشون آغاز میشه. در اینجاست که در شورش‌ها و انقلاب‌های زیادی شرکت میکنه و چه به تحریک او کسانی قیام و شورش میکنن و چه در قیام و شورش‌هایی که وجود داشته خود او شرکت میکنه. و به هر حال از اینجا به بعد است که ما میبینیم که نوشته های مارکس و یا نوشته هایی که با انگلز با همکاری یکدیگر تهیه میکردن آغاز به انتشار میکنه. پرکاری مارکس در این دوران و تا آخر عمر او کاملا از میزان نوشته هایی که از خودش به جا گذاشته آشکاره. در 1845 کتاب خانواده مقدس رو مارکس و انگلز با یکدیگر منتشر میکنند. در سالهای 1845 و 1846 کتاب بسیار مهم ایدئولوژی آلمانی منتشر میشود. کتاب ایدئولوژی آلمانی یکی از مهمترین نوشته های مشترک مارکس و انگلز و به علت اینکه این کتاب تا همین اواخر چند دهه قبل به چاپ نرسیده بود، بسیاری از مارکسیست ها و متفکران مارکسیست از ریشه های عمیق اندیشه های مارکس و انگلز اطلاع نداشتند و حتی بسیاری از کسانی که انقلاب اکتبر 1917 روسیه را آفریدند از این کتاب بی اطلاع بودند، از محتوای او خبر نداشتند. و به این ترتیب در مواردی ما در مارکسیسم پس از مارکس جریانی رو میبینیم که احیانا منافات داره با بعضی از نوشته هایی که در این کتاب هست. به گمان من این از عمیق‌ترین و فلسفی‌ترین کتاب های مارکس و انگلز و لحن بسیار نیشدار و گزنده‌ای که در این کتاب هست خوب به ما نشان میدهد که نوشته های مارکس اصولا سراپا از چه گونه لحنی و تنینی برخوردار است. من لحن رو دیگه پس از این در کتاب فقر فلسفه، در کتاب منشور حزب کمونیست، تا در خود کتاب سرمایه مارکس به خوبی میبینیم. کتاب ایدئولوژی آلمانی البته دو جلده، جلد اولش خیلی مبسوطه و مشترکاً توسط انگلز و مارکس نوشته شده و جلد دومش تنها توسط انگلز تهیه شده. در این کتاب نقد مبسوطی بر متفکران معاصر مارکس در آلمان وجود داره که به خوبی چگونگی رشد گرفتن تفکر فلسفه تاریخ رو در مارکسیسم و علل خصوص نزد مارکس به ما نشون میده. بنابراین ما در آینده هم استفاده زیادی از این کتاب خواهیم کرد و اگرچه همونطور که بعداً هم توضیح خواهیم داد به هیچ وجه قصد ما نیست که تمام اندیشه هایی که در این کتاب وجود داره همچنان تا انتها نزد بانیان این مکتب به اونها وفاداری شده است و نقاطی که نقیض اونها باشه گفته نشده. ما این رو نمیگیم، ولی در این حال این کتاب کتاب مهم و مبنایی در این اندیشه است. گفتیم که در پاریس وقتی که مارکس در اونجا حضور داشت با پرودون که یکی از سوسیالیست ها و فیلسوفان فرانسوی بود با او هم آشنا شد و حتی با همدیگه مذاکرات و مباحثاتی داشتن. در مواردی گفته شده است که درسی رو پرودون به مارکس می آموخت و درسی رو مارکس به پرودون می آموخت. و به هر حال در همان سالها بود که کتابی از پرودون بیرون آمد به نام فلسفه فقر که نوعی کتاب اقتصادی بود و مارکس به علت اختلاف نظر شدیدی که با پرودون پیدا کرده بود در مسائل اقتصادی پاسخ او رو در کتابی نوشت به نام فقر فلسفه یا پاورتی آف فلسفی که در 1840 1847 این کتاب انتشار یافت. در 1848 کتاب منشور حزب کمونیست بیرون آمد که در واقع دیگه تمام فلسفه سیاسی اقتصادی مارکس و انگلس رو به خوبی و با بیان روشن و با لحن تند و خوندار و جزندهی حاویست. در 1859 همون سالی که داروین کتاب من بنیاد انواع رو منتشر کرد، در همون سال این کتاب خیلی مهم مارکس که به تنهایی نوشته بود منتشر شد، سهمی در نقد اقتصاد سیاسی، که حتی نامگذاری او بیشباهت نیست به نامی که کانت به کتاب خودش داده است که نقد عقل نظری است، و اینجا میبینید که نقد اقتصاد سیاسی است. و در حال در 1867 مارکس اولین جلد کتاب سرمایه خودش رو منتشر کرد. این کتاب البته دو جلدش بعداً منتشر شد و در حال نشان میدهد که مارکس، اگر کسی با کتاب سرمایه آشنایی داشته باشه، میزان مطالعات خیلی وسیع او رو از این نوشته ها میتونه به دست بیاره. اندیشه هایی که پیش از این توسط مارکس و انگلس در کتاب هاشون اظهار شده بود، در کتاب سرمایه به خوبی به کار گرفته شده و اعمال شده است و بر موارد خاص تطبیق شده است. فلسفه اقتصادی سیاسی مارکس در این کتاب به آشکاری و صراحت و با بست کافی میتوان دید. علی خصوص وسعت اطلاعات مارکس در این کتاب غیر قابل انکار است از نظر اطلاعاتی که در مورد اجتماعاتی که در زمان خود او وجود داشته، علی خصوص کشور انگلستان و وضع طبقه کارگر در اون کشور. پس از این مارکس کتاب‌های دیگری هم از این منتشر شده است. مقالاتی در روزنامه‌ها می‌نوشت، مخصوصاً در حدود 1850 که در طول همین دوران قرار می‌گیره، در حقیقت وابسته مطبوعاتی و به نحوی خبرنگار یکی از روزنامه‌های دیلی به نام دیلی نیویورک بود که در حدود 300-350 تا مقاله سیاسی اقتصادی برای اون روزنامه نوشته که اینا محفوظ. انگلس هم به اون روزنامه کمک میکرد، نزدیک 100 مقاله هم از او در دسته. و مجموعه این آثار ضمن یک مجموعه خیلی مبسوط و مفصلی از مارکس و انگلس به چاپ رسیده است. اینا مجموعه زندگی مارکس است و نوع فعالیت های علمی که از او بوده. همونطور که گفتم در پاریس که بود مشغول هم فعالیت های علمی، نوشتن کتاب، نوشتن بیانیه ها بود و هم در فعالیت های سیاسی شرکت فعال داشت. در کنگره های سیاسی که برقرار می شد، در قیام ها و شورش ها، در تمام موارد نقشی داشت و به همین خاطر از پاریس تبعید به بروکسل شد، بعد از بروکسل دوباره تبعید به پاریس شد، بعد از اونجا به آلمان رفت، بعد به لندن آمد و یک زندگی پرکشمکشی رو گذراند، تا نهایتاً در 1883 وفات کرد، همان سالی که دختر یکی از دخترها او هم مرد. بعدم در 1898 یکی دیگه از دخترای او خودکشی کرد و بعدم در 1911 دختر دیگر او همراه با شوهرش خودکشی کرد. و به این ترتیب دفتر یک خانواده کاملا بسته شد و اون چه که الان از او برای ما به یادگار مانده همان افکار اوست که ضمن نوشته های او در دست است. اونچنان که گفتیم، در حقیقت مارکسیسم من حیث المجموع یک فلسفه تاریخ بیش نیست. ما در این برنامه خودمان به تمام اندیشه های مارکسیسم و همه این مکتب اشاره نخواهیم کرد و او جاش اینجا نیست. ما تا اونجا که به مسئله فلسفه تاریخ مربوط بشه سخن خواهیم گفت. در ابتدای برنامه همونطور که اشاره کردم، لازم می‌بینیم که در مورد جریان‌های فکری که منتهی شد به بروز مکتب مارکسیسم و تولد اندیشه های خاص مارکس اشاره کنیم. اولین کسی که تأثیر مستقیم داشت در نظریات مارکس خود هگل بود. هگل فیلسوفی بود و هست که اثر فکری او به هیچ وجه از اندیشه های معاصر او و یا پس از او محو نشد و نشده است، و گرچه که پس از او به نقد آراء او پرداختند و خود مارکس در موارد زیادی نقد های تندی بر اندیشه های هگل داره، ولی در این حال اینا هیچ کدوم به معنای این نیست که از او اثر نپذیرفته است. بنابراین اولین معلم و محیط ساز فکری برای مارکس و مارکسیسم هگل بود. ما با اندیشه های هگل در نوبت های گذشته تا حدودی آشنا شدیم. به خاطر دارید که می گفتیم که در فلسفه هگلی تاریخ به منزله یک موجود عظیم و حلول آساست که از نقطه آغاز به حرکت میکنه، رشد میکنه، همه چیز رو در دست خودش داره و تمام جهان و تمام مردم به منزله سلول ها و اندام های این پیکر بزرگند که قول آسا حرکت میکنه. و اگر به خاطر داشته باشید جملاتی رو ما از خود اتصال بگل خوندیم که اتصال احمد برساری که اونجا به ما میگفت همه قهرمانان، همه انسان ها دست افزارهای تاریخند و تاریخ چیزیست که مشغول سلطنت مداون است و اندیشه های مردم و عاطفه های مردم رو به استخدام خودش درآورده و اونها رو به طرفی که میخواهد میکشاند. یک تندبادیست که میوزد و همه مردم به منزله کاهی هستند در این تندباد که به هر طرفی که اون باد برود اونها هم به همون طرف خواهند رفت. پرکا هم در مساف تندباد من نمیدانم کجا خواهم فتاد، پیش چوگانهای حکم کن فکان میدونم اندر مکان و لا مکان. این اندیشه هگل بود و به ما میآموخت که قهرمانها تصور میکنند که در تاریخ کاری به دست آنهاست، مردم اسیر پندار هستند که میپندارند واقعا آنها هستند که تاریخ رو میسازند. تاریخ به راه خودش میرود و انسانها بازیچه دست تاریخ هستند. دریا به هوای خیش موجی دارد، خس پندارد که این کشاکش با اوست. ما خسها و خاشاکهای هستیم بر روی این آب و موجی که این دریا میزند موجی نیست که به اختیار ما باشه، اما چون با ما بازی میکنه ما در پندار خودمون تصور اینجا میکنیم که ما بازیگریم واقعا و ما صحنه ساز و نقشه پردازیم، اما صحنه را و نقشه را و همه چیز را دیگری پرداخته و اجرا میکنه. این ملخص و محصل اندیشه هگل بود. وقتی که این اندیشه به عالم خارج در میومد، وقتی که تحقق و تجسم خارجی پیدا میکرد، گفتیم و دیدیم که به چه شکلی در میومد. اون اندیشه مطلق و اون ایده وقتی که میخواست در این عالم حلول کنه، تجسم کنه و خودش رو نشون بده، به صورت روحی، به صورت ابری از بالا میومد و رفته رفته تشکلها و تعینهای مختلف پیدا میکرد. و در هر مرحله از مراحل تاریخی اون اندیشه مطلق رها شده و سرگردان به شکل یکی از ملت‌ها در ادوار تاریخ تجلی می‌کنه و روحیه این ملت هاست که نشان میده که اون اندیشه در کدام درجه از آزادی است. به طوری که قبلا هم اشاره کرده بودیم، در حقیقت اندیشه‌ای که در عالم خارج تجسم یافته آزادی طلب است و به دنبال وصال و حالت اولیه خودش میگرده و از همین روز که هر لحظه و در هر دوره سعی میکنه به حالت آزادتری برسه. روحیه ملل نشان میدهد که در کدام مرحله و در کدام درجه از رشد آزادی است. به این ترتیب است که اندیشه بر تاریخ فرمان میراند. این ملخص و محصل اندیشه هگلی است. منتها وقتی که میگیم اندیشه بر تاریخ فرمان میراند، قرارمون اندیشه های انسان ها نیست. در حقیقت همه انسان ها خودشان اسیر و برده دست اون اندیشه بزرگند که حالت تجسد در خارج به خودش گرفته و همه رو به صورت ابزارها در دستش داره. این اندیشه اون اندیشه عظیم، اون ایده مطلق است. اما اندیشه های تک تک انسان ها، روحیه های ملل و مردم های تاریخی به تعبیر خود هگل نشان میدهد که اندیشه در چه وضعی است. بنابراین شما وقتی که در هر دوره ببینید انسان ها چه روحیه‌ای، چه عواطفی و چه اندیشه ها دارند، از روی این علامت می توانید بفهمید که اون قول، اون ایده عظیم، اون بازیگر اصلی صحنه که پشت تمام اینها ایستاده، اون چه حالتی و چه روحیه‌ای و طبعی داره. و به این ترتیب است که هر دوره‌ای از روی اندیشه ها و روحیه های اون دوره می توان دانست که اون اندیشه واقعی و اون تاریخ حقیقی چیست و چه می کند. اینجاست که ما می دونیم که خود مارکس، گرچه که در حقیقت نسخه دوم فلسفه نظری تاریخ هگل را عرضه می کنه، ولی با این اندیشه هگلی با صراحت تمام به مخالفت برمی خیزه و به ما توضیح می دهد که نه، این از روی اندیشه های انسان ها در زمان ها نیست که ما می توانیم مرحله رشد تاریخ رو به دست بیاریم، بلکه کاملا مسئله معکوس است. و اون که ایدئولوژی رو فریب دوران می خواند مارکس، به خوبی نشان می دهد که چه تقابلی دارد اندیشه مارکس با اندیشه هگل. ما بر سر این نیستیم که بخوایم اثبات کنیم، و درست هم نیست که اندیشه های مارکس دقیقا اندیشه هگلی است. میخوام نوع تأثیر او رو بر مارکس نشان بدهیم. هگل میگفت که اندیشه بر تاریخ فرمان میراند و از روی درجه رشد اندیشه و عاطفه و روحیه میتوان مرحله خاص تاریخ رو به دست آورد. مارکس درست عکس این رو میگفت و به توضیحی که بعداً خواهیم دید و سخنان خیلی آشکاری که در ایدئولوژی آلمانی مارکس نوشته است درست عکس ماجراست. اندیشه و روحیه و دریافتی که هر قوم در مرحله خاصی از تاریخ دارن، اینا کاملا ممکن است عکس وضعیت واقعی تاریخ رو به اونها نشان بده. میتواند یک پندار باشه، میتواند یک سراب و یک فریب باشه، و در حقیقت چنین هست. و همیشه پس از گذشتن یک دوره تاریخی، پس از عبور از یک معبر پر از اندیشه ها و افکار و دریافت ها و استنباط ها، میتوان به دست آورد که اون دریافت ها و استنباط ها رؤیایی بیش نبوده است و در حقیقت اندیشه ها حالت خواب زدگی برای انسان ها به وجود می آورند، تصویر معکوسی از واقعیت به انسان ها نشان می دهند و تاریخ رو از روی مقیاس و معیار دیگری باید سنجش کرد و واقعیتش رو دریافت. بر همون مبنا که قبلا گفتیم، هگل می گفت که دولت در حقیقت خدای مجسم است. این که دئیفیکاسیون می نامند، اینی که میگن هگل دولت را خدا کرده است، منظور همین است. می گفتیم که اون روح مطلق در صورت ملت ها جلوه می کند و تجسم پیدا می کند و ملت ها هم همه هویتشون رو به دولت می بخشند. بنابراین در هر عصری دولت که بر کرسی نشسته است، خداست که بر کرسی نشسته است. گفتیم که حتی بر این مبنا هگل می گفت که پادشاه در حقیقت خود خداوند، نماینده اصلی خداوند است در عالم، و پادشاه زمان خودش رو به چنین مسندی برکشانده بود و نشانده بود. و به همین خاطرم بود که کسانی از نقادان او به اون انتقاد می کردند که تو نهایتاً یک فیلسوف درباری از آب در آمدی و معلوم شد که همه اون قصه ها که ساخته بودی بنا بود که چگونه تعبیر شود و چه معنایی پیدا کنه. اما دقیقاً برخلاف این نظر، مارکس می گفت که دولت مایه آلیناسیون انسان است، مایه از خود بیگانگی است و بنابراین عجیب نیست
و بعید نیست که بعداً می بینیم که در تئوری تاریخی مارکس جوامع و تاریخ باید به سمتی سیر کنند که نهایتاً دولت از تاریخ و
از صحنه اجتماع حذف شود و به قول خود مارکس ما قبل تاریخ انسان برداشته شود و به پایان برسد و تاریخ واقعی انسان آغاز شود. او از اونجاست که جامعه بی طبقه به وجود بیاد و دولت هم رفته رفته به دنبال محو طبقات محو شود. تأثیر اندیشه هگلی، چارچوبی رو که تفکر هگل در تاریخ ساخته است، ما پس از این به وضوح بیشتر در اندیشه های مارکس و در تاریخ فلسفه تاریخ او خواهیم دید. دیگر از متفکرانی که در زمان مارکس بودند و بر اندیشه های او تأثیر مستقیم و عمیق گذاشتن کسی است به نام لودویگ فیرباخ. فیرباخ از فیلسوفان است که کسی که اینک نام او کمتر شنیده می شود، اما در عصر خودش یکی از خبرسازترین و از مؤثرترین فیلسوفان آلمان بود. مارکس خودش قدری نزد فیرباخ تحصیل کرده بود و به هر حال اندیشه های فیرباخ اندیشه بود که برای تمام متفکران، کتابخوانان و روشنفکران قرن 19 هم، اواسط قرن 19 هم اندیشه های کاملا آشنایی بود و هر کسی با فکر و کتاب سرکاری داشت از او خبری داشت. فیرباخ یک مسیحی بود، اما بعدا از مسیحیت دست کشید و کتاب بسیار مهمی نوشت به نام گوهر و ماهیت مسیحیت. در این کتاب او سعی کرد که آشکار کند که خدا پرستی چیزی جز انسان پرستی نیست. خدا فریبی بیش نیست، اما فریبی که انسانها اون رو از روی خودشان می سازند. هرگاه انسان‌ها آرزوهای برنیامده داشته باشند، هر تصوری که در مورد مجموع انسان‌ها نداشته باشیم، صفاتی رو که می‌خوان به کل بشریت نسبت بدیم، اگر این رو برداریم و بیرون بیاندازیم و به اون تجسم و واقعیت موهومی ببخشیم، او خدا خواهد شد. بنابراین چنین نیست که خدا انسان را به صورت خود ساخته باشد، بلکه انسان خدا را به صورت خود ساخته است. تمام آنچه که ما در باره خودمون میاندیشیم، از عدالت، از محبت، از عشق، از قدرت، تمام آنچه را که میبینیم در خودمون نداریم، من محبت بی پایان نیستم، قدرت بی پایان نیستم، عشق بی پایان نیستم و این رو به مجموع بشریت میتونم انتساب کنم و نسبت بدم، در این صورت است که میام و این آرزوی برنامه‌مدار رو، این موجودی رو، این شیعی رو که به همه بشریت در نسبت دار براش یک هویت می‌سازم و در خارج اون رو مجسم می‌کنم و نامش رو خدا می‌ذارم. مطابق نظریه فیرباخ، خدایی که مسیحیت ساخته بود چیز غیر از این نبود. وقتی که میگفت خدا عشق کامل است، عشق کل است، تعبیری که در مسیحیت بسیار فراوان است، در کلیساها زیاد به کار می‌برن، گفتیم هیچ نیست جز اولا برخواسته از روی عشق ناقصی که در هر فرد فرد هست، عشق کاملی که ما در مجموع بشریت میشناسیم و این رو اومدیم و به صورت یک واقعیت واحد و موهوم در آوردیم، نامش رو خدا گذاشتیم. در حقیقت یکی از سخنان خیلی جالب فیرباخ این بود که میگفت وقتی که ما یک قضیه منطقی می نویسیم، میگیم خدا عشق است، خدا قدرت است، حقیقت این است که عکس این قضیه صادق است. یعنی آنچه که ما در باطن و در واقع میگیم این است که عشق خداست، قدرت خداست، ما عشق رو می خواهیم، قدرت رو میخواهیم، عشق ناقص رو داریم، قدرت ناقص رو داریم، کامل اینها رو طالبیم. نام عشق کامل و قدرت کامل رو که طالبیم ولی خودمون فاقدیم، خدا نهاده ایم. و به این خاطر است که انسان ها هر چیزی رو که خوب میدانند و میابند کامل او رو به خداوند نسبت میدن. پس خدا چیزی نیست جز نوعی فرافکنی، نوعی پندارسازی، واقعیت بخشیدن به یک امری که مطلوب ماست اما موجود نیست نزد ما. و به این ترتیب فیرباخ تصور میکرد که خدا نوعی آلیناسیون است، نوعی از خود بیگانگی است. ما به جای این که به خودمون برسیم داریم خودمون رو فدای یک موجود موهوم میکنیم که مصنوع خود ماست، واقعیت هم نداره. بنابراین میگفت با کشف این مسئله که ما بفهمیم که خدا چیزی نیست جز انسان بزرگتر شده که انسان ها میسازن، میتونیم مسیحیت رو گوهرش رو بشناسیم. پس از کشف این فریب و پندار، این پندار رو حذف کنیم، این رؤیا رو آشفته کنیم، انسان ها رو از خواب بیدار کنیم. ماس و انگلس اونطور که خودشون میگن ابتدا شدیداً طرفدار اندیشه فیرباخ شدن. انگلس یک جایی می‌نویسه که همه ما فیرباخی شدیم، همه ما دریافتیم که اندیشه قوی به میدان آمده است و داره لابلا و زوایای مسیحیت رو بر ما آشکار میکنه. به ما نشان میدهد که اون سراب آب چهره اگه بست موقع بگیرند اونجا ببرن خواهیم دید که آبی در اون نیست. اما پس از مدت اینها از اندیشه فیرباخ بریدند. خود فیرباخ یک اوج شدید داشت در حدود 1840-1850 و پس از اون در محاق گمنامی فرو رفت و الان هم در اندیشه های فیرباخ دوباره داره رو میاد. مبرخان علم، مبرخان معرفت و مذهب شناسی خصوصا به فیرباخ اینک اهمیت بسیار میدن. کتاب ماهیت مسیحیت فیرباخ یه کتاب بسیار خونداریست، نثر بسیار شیرین و نافذی داره، اونها که خونده هم میدانن و مقدار زیادی از موفقیت خودش رو هم مدیون این نوع نگارش بود. همینطور که اشاره کردم خود نثر مارکس هم از یک چنین خصیصه سراپا برخوردار است. اطلاع مارکس از ادبیات زمان خودش و از ادبیات گذشته بی‌اندازه وسیع و حیرت انگیزه و بر تمام نوشته های او همراه هست با اشاراتی به داستانها، رمانها، سخنان بزرگان و معاصرین خودش و روی هم رفته یک مجموعه خیلی گیرایی رو به وجود میاره. سوالی که ماست در باره فیرباخ داشت و باز تأثیر پذیری رو از فیرباخ رو نشون میده این است که گفتی که انسان ها در سرابی و فریبی به سر میبرند، گفتی که میپندارند که خدایی هست در حالی که موهوم است، اما یک تصور غلط داری و او غلط این است که گمان کرده ای که با بیان این فریب، این فریب محو خواهد شد. فکر میکنی که اگر به مردم بگی که تا کنون شما اسیر یک پندار بوده اید، از این پس از این اسارت دست خواهند کشید. اما این صحیح نیست. اون نکته‌ای که ما میخواییم مارکس میگه این است که ببینیم چرا انسانها فریفته این فریب شدند، چه شرایط اجتماعی خارجی وجود داشت که باعث شد تا انسانها نرسند به اون مطلوبها و ایدئالهای خودشون، به عشق کامل، به قدرت کامل و محبت کامل، تا مجبور بشوند که در عالم رؤیا و خریب چنان موجود کاملی رو بسازند و نامش رو خدا بگذارند و اون رو بپرستند و آلیناسیون براشون پیدا بشه و خودشون رو در پای او قربانی کنند. اون شرایط کدام بود؟ در واقع تمام سخن مارکس با فیرباخ این بود که یه فیلسوف کافی نیست برای اینکه انسانها رو از فریب نجات بده، ما یک جامعه شناس و یک مورخ هم لازم داریم. کافی نیست که بیایند از نظر منطقی و فلسفی و روانشناسی توضیح بدیم که خدا چگونه ایجاد شده و چه خطایی در این پندار هست، این کافی نیست. باید بیایند به لحاظ اجتماعی هم نشون بدیم که چه شرایطی وجود داره تا باعث میشه انسانها چنین پندارباف و خیالباف بشن. و اینجاست اون نقطه شکافی که اینها پیدا میشود و مارکس و انگلس از مکتب فیرباخ گرچه درس آموختند، گرچه اثر پذیرفتند، ولی راه خودشون رو جدا میکنند. تزهایی داره مارکس در باره فیرباخ.
که اینها رو بعداً انگلس به چاپ رسونده. این تزها حاوی اشاراتی است که به صورت فشرده بعضی از اندیشه های مهم مارکس رو در بر داره. یکی از اینها این است که مارکس میگه که فیلسوفان تاکنون به نحوی از آنها جهان را تفسیر کردند، اما سخن بر سر تغییر آن است. یعنی به فیلسوف فقط نباید نقشش این باشه که بیاد دنیا رو برای ما توصیف کنه، تفسیر کنه، در قالب‌های فلسفی یک معرفت تام و تمام به ما تحویل بده، اینطور نیست، بلکه باید به نحوی ابراز نظر بکنه که منتهی به تغییر جهان بشه. تمام اندیشه مارکس رو در این جمله میتوان فهمید. اون خودش رو یک فیلسوف نمینامید، یک فیلسوف هم نبود، ما هم به چشم یک فیلسوف متافیزیسیان یا به هر معنای دیگری در این نظر نمی کنیم. مارکس خودش رو مورخ مینامید و حتی پرودون رو که ذکر کردیم که با او مناقشات فلسفی و اقتصادی داشت، پرودون رو از سر طعن و طنز فیلسوف تاریخ مینامید. ناس قائل نبود که خودش فیلسوف تاریخ، میگفت من علم تاریخ میخوام بیافرینم. و علم تاریخ با فلسفه تاریخ در اندیشه مارکس تفاوت داره، همان تفاوتی که ما قبلا در درس اول به او اشاره کردیم و گفتیم که چرا و چگونه از نحوه کسانی این دو معنا با هم تفاوت یافته و نظر خودمون را هم در اون باب گفتیم. بنابراین به لحاظ چارچوب فکری از نظر مذهبی ماتریالیسم فیرباخی مقبول مارکس افتاد، اما در ریشه‌یابی کیفیت خلق و تولد اون پندار با فیرباخ تفاوت داشت. چارچوب تفکر فلسفه تاریخ هگلی به منزله یک اونی که در سراپای تاریخ حکومت میکنه و مثل بختک بر روی همه مردم افتاده و اونها رو در چنگال خودش داره مقبول مارکس افتاد، اما اون کیفیت حرکت تاریخ و تصویر چگونگی اون حیولا رو به نحو دیگری کرد که بعدا مبسوطاً به اون خواهیم رسید. اما کسان دیگری هم در اندیشه مارکس تأثیر داشتن. اولا این نکته رو باید در نظر داشته باشیم که به هیچ وجه مسئله طبقات و مسئله حتی تفکر سوسیالیسم کمونیسم نه به هیچ وجه از خود مارکس نیست. اینا نکاتی است که خود مارکس هم به اونها اعتراف کرده. در بعضی از نامه هایی که به دوستانش نوشته که من به هیچ وجه کاشف مسئله طبقات نیستم. در حقیقت قبلا هم من ذکر کردم یک انجمن ادبی بود که پدر مارکس در او شرکت میکرد و در این انجمن ادبی پیروان و پیام آوران سن سیمون که فیلسوف و اقتصاددان و سوسیالیست فرانسوی بود در اونجا خیلی فعال بودند. سن سیمون از کسانی بود که خیلی از اندیشه هایی رو که در مارکسیسم ما بعدا میبینیم که از ناحیه او ابراز شده. این که مالکیت اساس همه چیز است صریحا از گفتارهای سن سیمون است، منتها در کیفیت کاربرد این اندیشه ها، در کیفیت اعمال اونها اختلاف نظرهای مارکس با اونها داشت و اینا هم اونها هستن که بعدها از ناحیه انگلس و مارکس به نام سوسیالیست های تخیلی نام گرفتن و مارکس سوسیالیسم خودش رو سوسیالیسم علمی نامید. کسی به نام لودویک گال رو ما در تاریخ میبینیم که از کسانی بود که در آن انجمن ادبی که مارکس با پدر خودش شرکت میکرد رفت آمد داشت. این لودویک گال از پیام آوران اندیشه سن سیمون در آلمان بود و از اون طریق بود که اولین تماس های مارکس با نظریات سوسیالیسم و کمونیسم آغاز میشود. حتی این اندیشه ها به قدری رایج و قوی بود در آلمان که اسقف بزرگ اون منطقه مجبور شد که تا حدودی فعالیت های اونها رو توقیف کنه، متوقف کنه و محدود بکنه. مارکس بعدن هم که وارد کار روزنامه نگاری شد، همونطور که گفتم، از این اندیشه ها بهره می جست و با اونها آشنایی می یافت. لودویک گال خودش یک جزوه‌ای رو تا اونجایی که ما اطلاع داریم در همین زمان که در اون انجمن ادبی شرکت میکرد منتشر کرد تحت این عنوان درباره وضع طبقات ممتاز و طبقات کارگر. ببینید که بحث اختلاف طبقاتی، بحث تقسیم جامعه به طبقات مختلف، حتی طبقه کارگر، طبقات غیر کارگر و ممتاز کاملا موجود بوده و مارکس با اینا آشنایی نزدیک پیدا میکرده. حتی گفتم خود
خود عنوان ها و اصطلاحات سوسیالیسم، کمونیسم، اینا چیزایی بوده که حتی کتاب هایی که الان ما در اختیار داریم نشان میدهد که در ایام جوانی ماست این کتاب ها موجود بوده و او بعضی از اونها رو مطالعه کرده. بله، خود مارکس همطور که گفتم در نامه‌های خودش میگه که من مسئله تاریخ رو و خصوصا مسئله رشد تاریخی نهادهای اجتماعی رو و من جمله مالکیت رو از روی اندیشه‌های مورخان بورژوا فرا گرفتم. علی خصوص مورخینی مثل آدم اسمیث، اقتصاددان مثل ریکاردو، اینان اندیشه‌هاشون کاملا در مارکس دیده می‌شود. بنابراین اینها جریاناتی است که به ما نشان می‌دهد که نظریه مثلا کار و اینکه کار مبنای ارزش است چیزی است که از ریکاردو گرفته شده، از خود مارکس هم مخفی نمی‌کنه. مسئله طبقات توسط همین اندیشه‌های از ناحیه کسانی که طرفدار سوسیالیسم بودن گرفته شده است. اینکه مالکیت اساس سایر نهادهای اجتماعی است، این رو از مکتب سن سیمون مارکس گرفته. و یک شاخه دیگری از تأثیر رو هم که ما در اندیشه مارکس میتونیم بیان کنیم مکتب داروینیزمه. البته داروینیزم چیزی بود که وقتی نامش آشکار شد و رشد بارز یافت که مارکس در اواسط کار خودش بود و در حقیقت میتونم گفت که شکل او کاملا شکل گرفته بود. گفتم همزمان با کتاب سهمی در نقد اقتصاد سیاسی که 1859 منتشر شد، درست در همین سال کتاب بنیاد انواع داروین هم منتشر شد. و نکته این است که نه تفکر اقتصادی از این سال آغاز شد و نه تفکر تکاملی داروینی از این سال آغاز شد. قبل از او اندیشه ترقی، اندیشه تکامل، اندیشه نزاع و خصومت بین جانداران، نزاع و خصومت در طبقات، اینا تمام موجود بود. بذرش در فضای اجتماع پراکنده بود و فقط از این سالها تمول یافت، رسمیت یافت و به صورت یک اندیشه قوی وارد جریان فکری اروپای قرن 19 شد. و به این ترتیب است که مارکس درسته که به خوبی آشنایی داشت با اندیشه ترقی در دوران خودش، و باز گفتیم که خود نظریات هگلی در واقع یک نوع نظریه تاریخی تکاملی بیش نبود و اینی که اشیا همه چیز من جمله انسان، من جمله نهادهای اجتماعی، من جمله کار و کارگر، تمام اینها رشد تاریخی دارن، این اندیشه ها از طریق هگل و فلسفه او به انبان ذهن مارکس وارد شده بود. منتها داروینیسم هم که از راه رسید حتی به نحوی مورد تأیید مارکس قرار گرفت. نامه‌ای که مارکس به انگلس داره، مقدمه‌ای که انگلس بر همین منشور حزب کمونیست داره، سخنرانی که انگلس بعداً بر سر قبر مارکس هنگام دفن اون کرد، تمام اینها که از نظر تاریخی ثبته به خوبی به ما نشان میدهد که داروینیزم برای بانیان مکتب مارکسیسم تا چه اندازه محترم بوده و تا حدودی از ناحیه کسانی دیگه چقدر به منزله تأیید این مکتب به کار گرفته شده بوده. خود انگلس در مقدمه مانیفست میگه که تئوری ماتریالیزم تاریخی رو من پیش خودم پرداخته بودم و این تئوری در عالم اجتماع همون نقش رو دارد که تئوری داروین در عالم حیوانات. و بعد میگه وقتی که در بهار 1845 من در بروکسل با مارکس ملاقات کردم، دیدم که او هم به همون خوبی و بهتر از من این تئوری ماتریالیسم تاریخی رو پرداخته بود. به خوبی میبینید که چگونه مشابهتی بین این دوتا دارن برقرار میکنن. انگلس در کنار قبر مارکس هنگام دفن او در 1883 اینان همین رو گفت، گفت همانطور که داروین در عالم حیوانات تئوری تکامل رو و تحول رو و جنگ جانداران با یکدیگر رو و منتهی شدنش به رشد بیشتر حیوانات و ظهور انواع جدید بیان کرد، تئوری مارکس هم در عالم اجتماع و اقتصاد چنین نقشی رو داشت. مارکس در نامه‌ای که خودش به انگلس داره اونجا میگه که من اخیراً کتاب داروین رو خوندم. این کتاب در عین اینکه لحن انگلیسی معابی داره، منظورش نوعی لحن بورژوامنشان است، ولی در این حال با تئوری ما در باب اقتصاد و اجتماع به خوبی سازگاره. در بعض از پاورقی های کتاب کاپیتال هم مارکس از داروین نام میبره. در حال اندیشه داروینیزم بعدن البته به نحو متناقضی در تأیید و در رد مارکسیسم در هر دوتا به کار گرفته شد. کسانی بودن که میگفتن مارکسیسم چیزی نیست جز داروینیزم به جامعه اجتماع و اقتصاد برآمده، همونطور که داروینیزم در واقع مارکسیسمی است که به جامعه طبیعت برآمده است. از اون طرف البته کسانی بودن که درست خلاف این نظر رو داشتن، میگفتن اگر مارکسیسم مشتمل است و مبتنی است بر انقلاب، رشد تدریجی تکامل در عالم جانداران اجازه نمیدهد که تکامل رخ بدهد. در حقیقت این یکی از اون بازیگری های عظیم تفکر است در تاریخ معرفت بشری که کسانی بیان و از یک مکتب علناً له و علیه یک اندیشه دیگری استفاده کنند، اونچه که به نام ایولوسیون یعنی تکامل نامیده میشد و اونچه که به نام ریولوسیون یعنی انقلاب نامیده میشد. وقتی که داروینیزم خواستن به کمک مارکسیسم بیارن، کسان میمدن و گفتن که ایولوسیون با ریولوسیون منافات دارد. ایولوسیون تدریجی است اما ریولوسیون ناگهانی و قطعی است. ولی بعدا وقتی که جهش در بیولوژی کشف شد، گفتن که این دوتا رو میتوان با یکدیگر آشتی داد. توضیح بیشتر این نکات رو ما مجبوریم که برای دروس آیندهمون بگذاریم. در حال اون چرا که به طور خلاصه در مورد نظریه مارکسی میتوانیم بگوییم این است که اون چه که اکتشاف اصلی مارکس بود بنابر اون چه که انگلس در آنتی دورینگ به ما میگوید این است که اولا اون تلقی ماتریالیستی از تاریخ را آموخت و نشان داد که چگونه نمیباید اندیشه را پایه و مایه تاریخ کرد، بلکه باید نظام معیشتی را اصل گرفت و در مرتبه دوم راز تولید کاپیتالیستی را از طریق کشف ارزش اضافی بیان کرد. اینها دو تا کشف مهم مارکس بود که اون اولیش برای ما خیلی مهمه و در دروس آینده به مسئله ماتریالیزم تاریخی و مبتنی کردن رشد تاریخ بر نظام معیشتی به طور کامل و کافی خواهیم پرداخت. اما به خاطر داشته باشید که مسئله طبقات، مسئله ماتریالیزم، مسئله دیالکتیک، مسئله زیربنا بودن مالکیت و روابط مالکانه، اینها تمامش اندیشه هایی است که از ناحیه متفکران قبل از مارکس و یا معاصر مارکس به مارکسیسم راه یافته است. توضیح مبسوط و کافی ماتریالیزم تاریخی رو به نوبت‌های آینده می سپاریم.